الله الرحمن الرحیم. درس فقه 6 استاد فراهانی، هفته 6 96 صفحه 356.
خب عرض کنم که خدمت با سعادت شما آرزم رسیدیم به شما.
به اون کتاب ها صفحه چنده؟
خب
کتاب من صفحه 200
اما اول بحث خودمون میشه.
نه من صفحه‌ای که دارم با یه 40-50 صفحه با او اختلاف داره، به هم خورد، اصلا کل صفحه به هم خورد، برای همین سوال کردم.
سلام
علیکم. بله بله بفرمایید. خب چی فرمودید شما؟
چه فرمودن؟ پس صحت ما یک تضمین اصل و ماهیت مشترکه. شما میتونید اصل ماهیت مشترک منظور ذات و حقیقت نیست. خب
فهمیدم
دیگه،
فهمیدم، یادم نه چی فرمودید. ببینید
اگر این نواشه میخواد بگم اون استثنایی که شیخ آورده و حاضر و این لم یکون به امر آرزیه دیگه این نیاز نبود بگید.
نه این حاضر انقلت بود به او حرف. ببینید گفتم مختاری دارد شیخ، مختاری دارد شیخ، تقریری دارند دیگران روی عبارت مشهور، عبارت مشهور یا کلمه ماهیت مشترک است یا مقتضی خلقت، مقتضای خلقت اصلیه یا مجرای طبیعت حال شی ایناست. مختار شیخ از این عبارات اون معنای فلسفی نیست.
نه
ببینید دو پله اومدیم. یه جلسه اول گفتم شیخ سه تا نقطه داره، اونجا داشتم مختار شیخ رو میگفتم، بعد گفتم حالا بریم تو عبارت. تو عبارت شیخ با اونها شروع میکنه، بعد الجرح و تعدیل به مختار خودش میرسه. قطعاً اون هازای تو فضای حقیقیه، الا ان بنا العرف میکشتش به سمت شیخ، تازم کامل نه. حالا دو پله دیگه امروز باید طی کنیم تا برسیم.
تذکری که شما دیروز دادیم با یعنی با در نظر گرفتن این هازای شیخ بود.
هازای شیخ بله. باز تازه باز اینایی که من دارم میگم، ببینید این که میگم شیخ این چنین، اول غیر اینکه مرحله به مرحله است، خود این مرحله ها قابل تفاسیر دیگه ای هم هستن. چون شیخ خود 200 سال پیش اصطلاحات مثل الان که نبود، بگه آقا امر اعتباریه، بگه اعتبار اینه، قرضش اینه، همین اصطلاحات رایجی که امروز توی فضای محقق اصفهانی و محقق خویی و محقق نائینی و منطبعشون وجود داره. خب اینا که نیست اون موقع. لذا بخوام قالبی نگاه کنیم میگیم شیخ حقیقی حرف زده، الان بحث ما اون نیست اصلا، خیلی راحت اشکال میکنه تمام میشه میره. میشه عبارت استعداد داره که به مرحله بالاتری هم بشه که کمتر اشکال بشه بش. خب عرض کنم کسی دیگه سوال نداره؟ خب عرض به محضر شما
سوال داشتیم که اینقدر دولم ملل خارج
خب
چجوری بدی میشده؟ بالاخره ما با همین از حال اغلب افراد به این بداهت رسیدیم دیگه.
نه در منطق، باز این رو مجمل گفتم جلسه قبل، در منطق در بعضی از خواص اخص به محسوسات میشه، در بعضی از حواس مثل حس ظاهر، مثل بعضی از صفات مبصر، اینها اخذ به حس ظاهر میشه نه به اشاعه و بررسی افراد. اما در بعضی از صفات میگن بعد حال اغلب افراد دیده بشه، لذا در اونها به مجرد دیدن یک مورد حکم به قضیه کلیه میشه، در اون موارد دوم باید اول استقراء ناقص اتفاق بیفته. این حرفا حرفا منطقی بود، بالبناء على علم المنطق بود. دقت فرمودید؟
مثال از غیر علم منطق زدن بعضی از آقایون، از غیر علم منطق هم مثال
بله 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 از
غیر قرآن مثلا گفته خدا گفته ما شما اینجوری خلقتون کردیم بعدم چشم و دست و پا گذاشتیم بس معلوم میشه که مقتضای خلقت اصلی انسان اینه که چشم و دست و پا داشته باشه دیگه ما کار نداریم به اینکه عقل و افلاط
چیه دیگه بداهت نیست ببینید اگه اونجا که میخوایم با آیه کار کنیم اونجا که میخوایم از آیه استفاده کنیم این ملاک خدمت شما عرض کنم بحث ما دیگه به اون حیث بداهت برمیگرده یا به حیث نقل
نه قبل از بداهت بگیم قد یغلم من الخارج من الخارج از هر راهی یعنی که بعد حواشی تذکر داره مثل مرحوم شهید تو هدایه بوده خارج از اغلب افراد یعنی
نسبی قبول کردم
بعد اون موقع
بعد این مشکل چی پیش میاد اون موقع حصر ما به این دو طریق دلیل میخواد
نه نخواست حصر عقلی کنه ولی همه اگر دوتا هست
شیخ عزیز شیخید یا سیدید
سید نه
اما آخر نداشت هیچ وقت بله
بعد سید
رو
سید
شد سید اشکال نداشت
بله
عرض کنم خدمت شما بعد اون موقع اگر طریق حصر پیدا نکنه ببینید یا باید حصر منطقی داشته باشه یا باید برهان بر حصرش داشته باشیم تو این دو قسم که بعد اون موقع طریق منحصر رو اغلب بتونیم اثبات کنیم ما دنبال ببینیم ما یه پله پله چیدیم
خب یه جور میشه برهان آورد از اغلب افراد
نه یه بردش
از اغلب افراد میشه خارج از اغلب
باز
افراد
باز عرض نه میشه حصر اضافی نه حصر حقیقی یعنی ما داریم سیاق رو درست میکنیم ببینید الان ما دنبال چی بودیم دوباره برگردیم از اول قصه ما دنبال ای بودیم که یه عیبی در دلیل آمده بفهمیم این چیه خواستم عنوان دلیل معلوم کنیم موضوع دلیل معلوم بشه اما مشکلمون چی بود اینجا مشکلمون ای بود که آنچه که در عرف یا لغت وجود داره با آنچه که در تعاریف فقها برای حقیقت ای وجود داره با آنچه که در فتوا یعنی منطبق علیه ادله وجود داره با هم نمیسازه این شد دغدغه خواستیم ستار کنار هم قرار بدیم بعد اومدیم کاتالیزوری که سریع کننده واکنش باشه رو چی قرار دادیم اینا رو به هم نزدیک کنه گفتیم یه عبارتی داریم به نام ماهیت مشترکه و اغلب افرادم توش اومده اینو بکن بیت القصید بعد عبارات دیگه مثل خلقت اصلیه مثل مجرای طبیعی مثل قصه ی حقیقت ثانوی و عبارات اینا رو با اون میسنجیم جمع میکنیم خب بعد تو اون عبارت ماهیت مشترک رو از اغلب افراد گرفتیم فقط این فقط حصر داره بعد برای اینکه به یه حصر برسیم خواستیم راههای دیگه رو باطل کنیم حالا از دو حال خارج نیست عبارت که همینه که جلو چشمونه از دو حال خارج نیست یا باید عبارت رو به موارد توضیحی و استقرایی حمل کنیم بعد اون موقع توش حصر به اغلب افراد در نمیاد مخصوصا برای مایی که میخواییم بعدا برای اغلب افراد حقیقت ثانوی درست کنیم یعنی اینقدر مهم میشه برامون خب باید پایبستش صفر بشه مجبوریم این رو به یه جایی هم کنیم که محکم بمونه بعد برای شما بگو قبول ندارم نه الان تو مقام تفسیر عبارت شیخیم اما اگر عبارت رو زدیم به قد یعلم من الخارجی که یعنی هر چیزی غیر از اغلب افراد یعنی که انه شیخ میخواد بگه که آقا اجمعو و تسالمو بر اغلب افراد ما هم میگیم که یا اغلب افراد یا غیر اغلب افراد اینطور میشه بعد قد یعلم من الخارج غیر اغلب افراد از هر طریقی میخواد باشه بعد این میشه مصادره خودش دلیل بر خودش نیست شیخ اینا رو مقدمه برای اثبات مختار آورده نتیجه تابع اخص مقدمات میشه میشه مصادره یعنی دلیل توش نیست اون موقع مستحضر شدی چه عرض میکنه من سعی کردم که این اتفاق نیفته بعد واقعا اگر کسی اینجا عبارتهای علامه فخر اینها رو نگاه بکنه میبینه واقعا اونا یه جنبه استدلالی و اینها اووردن منطقی برهانی استدلالی ماهیت مشترک حد رسم همون حرفایی که ما داشتیم اونها گفتن شیخ هم خود ناظره به اونها داره حرف میزنه بلکه درس خارجش داره نقد میکنه که بره به مختار خودش برسه به نظر حقیر سراپا تقصیرم ای بود. شیخ تو مختار میخواد بگه بابا من خیلی ماجرا را حقیقی و برهانی و منطقی نمیبینم، نه اینکه من یه حرفای حقیقت اعتباری که آیه اصفهانی بعدن گفته بلدم ها، نه، اما من خیلی منحصر به اونم، من میفهمم موضوعات شرعی هم امور تکوینیان، اما با اعانه با عنایت بر اینکه عرف باید بفهمه چون و عرف باشون کار کنه. به این دلیل عرف چون نوکر اغلب افراد، ما طریق اغلب افراد رو پذیرفتیم ازتون. من این سرجمعی که به ذهنمون اومد،
این سوال اینجا بارون بوده که شما گفتید توی عیب چون احکام مختصه اشاره براش جلب کرده مثل عرش، پس این عیب
این رو میرسم الان، امروز هم دوباره میرسم، الان دوباره امروز هم این رو میرسم، یکم به قصه عرش برسیم، یه ذره ادله شو الان تحقیق کنیم باز کنیم تکلیفش معلوم میشه. عرش رو دوباره توضیح میدم. من فعلا عقص به یه بداهت کردم، گفتم قد تقدم از اول مکاسب تا حالا که هر وقت به عرش میرسیدید بهتون میگفتن این دلیل و تعبدی و علا خلاف الاصل اقتصرنا علی فی مورده، لذا حتی تو بینترین چیزی که حکم اگر عیب یه برادر دو قلو داشته باشه غبنه، تو غبنم ما عرشو نمیاریم.
حالا سوال میدین چیه؟ سوال اینه که این یک حکمیه که برای عیب اومده، چرا با این میگید عیب عرفی نیست؟
چون قوام عیب و به ای بستن. ببینید بعضی احکام احکام ثانوی هن، بعضی احکام مقتضای قاعده اولی هن. از کی میفهمیم؟ از دلیل. باز از غیب نمیگیم. مثلا میبینید تو دلیل میاد میگه آقا نماز نیست مگر اینطوره. این فرق داره با این که بیاد بگه حالا اگر شک کردید فلان طوره. ادله شکوک احکام طارعه ان، اما اون حکم خب مقتضای قاعده اولیشه. حالا اینجا اگه ما اومدیم تو ادله دیدیم مقتضای عیب مقتضای اولیش میره به سمت اتفاقاتی مثل عرش که بعد دلیلش تعبدیه، بعد اختصار اینا رو بذارید کنارم، بعد میخوایم از اینها چی به دست بیاریم؟ باز دوباره اینا اصلا همه تصدیقن، اصلا منطق اینا همه تصدیقن در مقام بیان حکمن. ما میخوایم وقتی این تصدیقا رو کنار هم بذاریم از وسطش یه مشترک بگیریم بگیم این همان عیب است، لذا لون اینها رو عیبه اثر میذاره.
باید
ببینیم چه اتفاقی میفته. نمیخوام بگم عیب اینه، شیخ اینطور باش معامله کرده، باز ممکنه کسی این رو قبول نکنه کما که قائلم داره. خب کجا رسیدیم؟ رسیدیم به سملو تعارزه
و من هنا یه خبر
و من هنا. بله خب دوباره یه یادآوری کنیم تمام کنیم. گفتیم از اینجا مرحوم شیخ علالله مقامه الشریف دنبال گام بعدیه. گام بعدی اینه، ببینید اون شأن نزولش، اول گامش رو بگید بعد رو شأن نزول پیادش کنید. گام اول که تری شد، گام اول این بود که ما یه ملاکی به نام حقیقت اولیه داشته باشیم، به نام ماهیت مشترکه داشته باشیم، بعد یه اماره براش درست کنیم به نام اغلب افراد. البته حجت معتبرمون اغلب افراده، چون امارش اینه، یعنی شارع این اماره را رضیبه، به سایر امارات اعتنایی نکرده حسب فرض. این چیزی بود که ما بخواستیم شد. تو گام دوم الان میخوایم بگیم نه، اصلا ملاک تمام الملاک اغلب افراد. بعد این حرف ثمراتی داره، یه ثمرش اینه که اندر تعارض اغلب افراد، این میشه شأن نزول پاراگرافی که الان میخوایم بخونیم، میشه شأن نزول پاراگرافی. خدمت با سعادت شما عرض کنم، حالا یه چیز شیخ نگفته حدائق گفت، گفت آقا اگر ما رسیدیم به یه جای حقیقت اولیه کشف نشد اما اغلب افراد داشتیم، باز ما نوکر اغلب افراد ثمراتی پیدا میکنه. خب ای تا اینجا. حالا عزیزان بزرگواران همینجا گفتم تو شیخ یه مسئله داره، عباراتی که فقها برای ضابط تعیین کردن حقیقت عیب گفتنه، یکی فتواهایی که توی فروع مطرح کردن. شیخ همینجا دو تا از فرعها رو متذکر میشه یا سه تا از فرعها رو متذکر میشه، میگه ببینید این فروع با این مبنا سازگاری داره. مثلا زیعه، زمین کشاورزی، زمین کشاورزی دیگه خودتون میدونی، زمین کشاورزی خدمت با سعادت شما عرض کنم ممکنه طبع اولیش اقتضای خراج
نداشته باشه،
اما طبع اغلب افرادش داشته باشه، ما از حقیقت اصلی چش میپوشیم، میایم روی
حقیقت ثانویه،
میایم روی حقیقت ثانویه، روی حقیقت ثانویه ملاک حقیقت ثانوی قرار میدیم، حد متعارفش عیب نیست، زائد برش عیب، ناقص ازش کماله. مثال دومش مثال سختریه، خدمت با سعادت شما آرزن سیبوبه و عدم بکارت در عمه. خب یکم سختر میشه، تعارض واضح داریم اینجا.
اصل اولی
بکارت، اصل اولی بکارت و قطعاً سیبوبه عیبه، قطعاً سیبوبه عیبه، یه قطع مسلمه
به
معنای خلقت اصل جانم، اصل اولی گفت قاعده خلقت اصل. خب حالا اما در عمل
اغلب افرادش
بکارت نداره، چون یه زمانی ملک تلق بودن ملک یمین بودن، مثلا بکارت نداره دیگه. مطابق با این قاعده باید بگیم که ملاک
اغلب افراده،
پس سیبوبه عیب نیست.
اجماعی این
جانم نه فرعش را داریم تو فقه، تفسیرش به این نحوه ای که داریم الان عرض میکنیم، یعنی با گام دوم تفسیر کردنش، کاری که ما داریم الان انجام میدیم. حالا بعدا میریم با یه گام سوم داریم، این دفعه دوباره فرع رو میخوایم با گام سوم تفسیر کنیم. اول گفتم عبارات در ضابط، عبارات در فتوا، روایت دلیل، باید این ستا رو با هم بسازونیم. اینا قطعا دم دست ما هستن، انقدر اینا رو دور میدیم تا ببینیم بهترین شکل تنظیم شدنشون، جمعشون با هم که کمترین تأویل و تصرف رو بخواد کدومه. حالا راه بعدی هم میگیم، مثلا اجتهاد معناش همینه. خب فرع سوم عدم ختنه جانم، غلفه، بله عبده، اغلفه، ختنه نشده،
خلاف.
بله خب در حالا ما اینجا تو فقه میگیم که عبیدی که از مثلا دارالکفر یا دارالحرب به دست اومدن، مثلا غالبا اصلشون بر عدم ختنه است و اینها. اما خدمت شما عرضم خود این نیاز به تحقیق داره، شاید مبتلا به نبوده اون روز حمله بر مورد حداقل اغلب تاریخی کردن، یعنی تو تاریخ معمولا اینطور نقل شده اینا اینطور، و الا کسانی مثل ویلدوران تو تاریخ تمدن یا مثل به نقل از ویلدوران تو راسل، هرودوت در تاریخ یونان هم این رو آورده که امم گذشته هم اهل ختنه بودنه و ختنه می کردن. حالا اینم یه بحثیه برای خودش، به درد ما هم نمیخوره فعلا، بله ثمره ای برش متلطف نمیشه جانم. جوابی داره ها، ولی من ولی اعراض و عرم و اولا، بله چون حوزه اعزام کنه معلوم نیست شما قاهر باشی اونجا.
اوکی
دلیل خاصش نمیدونم، حیثیت مخصصش خبر ندارم. خب بالاخره مسئله ختنه است که باز دوباره خدمت با سعادت شما عرض کنم اقتضای حالت، اقتضای خلقت اصلی غلف است، اما اقتضای
اغلب افراد
در مسلمین ختانه، ممکنه بگیم در کفار از غلف است. خب همین یه تیکر فعلا بخونیم تا برسم به گام بعد. ثم لو تعارضم و من هنا داشتیم مثال رو میخوندیم، دعا درسته دیگه، و من هنا رسیدیم، و من هنا لا یعد ثبوت الخراج على الزیعه عیبا مع ان حقیقتها حقیقت الزیعه لا تقتضی این حقیقت زیعه ذالک این خراج را، اقتضای خراج نداشت حقیقتش. و انما هو شیئون این خراجه چیزیست که عرض علا اغلب الافراد فصار مقتضی الحقیقت ثانویه، اغلب زیا خراج برشون ضرب شده بودی شد مقتضای حقیقت ثانویه. فالعیبو با این تقریر لا یحصل الا به زیادت الخراج علا مقتضی اغلب، اگر هزینه بیشتری بخوان بگیرن از صاحب زمین میشه عیب و نقص. ولعل هذا، حالا چقدر قشنگ شیخ میگه اصل فتوا رو ما داشتیم اما توجیه فتوا به این شکل الان تحلیل ما بود. ولعل هذا هو الوجه فی قول کثیر منهم، عده زیادی از فقها از زمان محقق به ایور تقریبا همه این فرع رو به همین شکل ظاهرا دارن. بل عدم الخلاف بینهم که اغلب به هم خورد دوباره. چرا من امروز هی دستم میره سر این نوشته هی لحظه عبارتو بیارم گم شد، مثلا از ذهن خوندم. امروز چرا اینطور میشه؟ بله اومد. خب فالعیب لا یحصل الا بزیادت الخراج علی مختزل اغلب ولعل هذا، بله این مال سیبوبه است، بله بله این مال سیبوبه است. ولعل هذا ها فرع دوم فقهی هم بگیم، ولعل هذا هو الوجه، همین توجیهی که ما گفتیم، همین توجیه دوم که ملاک حقیقت ثانویه است، هو الوجه فی قول کثیر منهم بل عدم الخلاف بینهم فی ان السیبوبه لیست عیبا فی الامام، عدم بکارت هم عیب برای کنیز نیست. اینم باز فتوای مشهوره. دوستان یه جمله اینجا دقت کنید، ما وقتی میخوایم ساز و کار رو درست کنیم در چنین مواردی الزاماً دنبال فتوای مشهور یا مجمع علیه نمیریم، یعنی اینطور نیست که اگر این فتوا شهرتش زیر سوال بره یا اجماعش زیر سوال بره کل حرف از بین میره. فتوا اگر شهرت پیدا کنه کل ما اشتدت شهرت و حاضر فتوا تطبیقش با هندسه اجتهادی که ما داریم ارائه میکنیم کار ما رو جلوتر میبره، قوی تر میکنه، یعنی یه تراکم زنونه، داریم یواش یواش تحصیل اطمینان میکنیم با این مقدمات. جانم نه بکارت نگفتیم که عیبه، بکارت کمال باشه، ما داریم میگیم ببینید سپله رو بگید دوباره ببینید رو کدوم داشتیم بحث میکردیم. ما دعوامون سر صحت بود. بله شما مخواهید خب درست بله خب و قد ینعکس الام، خب و قد ینعکس الام فیکون العیب فی مقتضی الحقیقة الاصلیه. وجه ینعکس الام وجه عکسش تو چیه؟ خب این که بهش نمیگن عکس به اون معنا، منظور اینه که بگیم دنبال چی بودیم، اول بفهمیم دنبال چی بودیم، مراد جدیمون چیه. میخوایم بگیم بابا اصلا حقیقت اصلی رو ولش کن، حقیقت اصلی رو ولش کن. حالا ممکنه حقیقت اصلی کمال باشه، ممکنه حقیقت اصلی اصلا عیب باشه. ما وقتی اغلب افراد داریم اصلا دیگه کاری به گذشته نداریم، اینا ثمرات گام دومه. اگه تمام الملاک شد اغلب الافراد، نه فقط نونه ی اغلب و افراد رو توی تعارض بین حقیقت اصلی و ثانوی میخوری، نه در جایی که حقیقت اصلی فراموش شده یا بلدش نیستیم، نه اصلا بدونیم کماله مثل بکارت، بدونیم عیبه مثل غلفه، میذاریمش کنار. اصلا ما کار به حقیقت اصلی، حقیقت اصلی اصلا موضوعیت نداره برای ما تو ادله، ملاک ما اغلب افراده. ببینید اغلب افراد خیلی مهمه، باید از اول محکم کنیم زیر پاشو بحث قبلی. فقط یعنی عکس الام فیکون العیب فی مختز الحقیقت الاصلیه، غلفه عیب است در مختزای حقیقت اصلی همه انسان ها، همه رجال بالاخره حیث رجولیتشون بله مع الغلفه است. تا انشاءالله بعدن این امر زائد بله فی مختز الحقیقت الاصلیه و صحت و صحت من مختز الحقیقت الثانویه، یعنی اونیو که ما مقیاس صحت قرار میدیم مختزای حقیقت ثانویه، یعنی بعد الختانه. آقا دوباره برگردید یه تیکه برگردید، همه این مطالب شاهد یه مطلب دیگه از شیخ هم هست. تو رو خدا اسم ماهیت مشترک میارید نرید تو باب حد و رسم منطقی، نرید تو بحث عوارض خارجه و عوارض لاحقه و علت ثانی و علت اولا، همین بنا عرف و خلایی. اینا شواهد بعدی شیخ. خب کل غلفه فانها فان الغلفه عیب فی الکبیر، چرا؟ لکون الغلفه مخالفه لما علیه الاغلب، چون اغلب بالاخره رجال دیگه امروز ختنه شدنه. بعد تموم شد. خب آقا حالا جناب شیخ از این فرع استدراک میکنه، از این فرع فقهی ها، نه از کل مسئله. وا خود این فرع ممکنه محمل دیگه ای هم داشته باشه. اون محمل دیگه چیه؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما میخواستیم با اون تقریر این فرع رو بیاریم داخل بحث خودمون قرار بدیم. حالا اگر تقریر از فرع عوض بشه ممکنه قصه فرعه به درد ما نخوره، اشکالی هم نداره، ضرری به اصل بحث ما نمیرسون. اگر کسی بگه اون چه که عیب خود غلفه به ماهیه غلفه نیست، خطر ختانه، که برای صغیر خطر کمه برای کبیر خطر بیشتره. اگر اینطور شد مو از محل بحث ما خارج میشه. جانا
این چی میگه؟ الان که دیگه خطر نیست بیهوش میکنن محل
قضیه. شما دو سال پیش خدا پسری بهتون انار. بله الحمدلله بله. حالا ولش کنید. الا ان یقال ان الغلفه بنفسها، خود غلفه لیست عیبا، غلفه عیب نیست. انما العیب حیث عیب حیث غلفه نیست، پس چیه؟ یه چیز دیگه یه کون الاغلف موردن للخطر به ختانهی. یعنی شما اگر این عبد رو فروختید و این اغلف بود، بعد خواستن ختنش کنن افتاد مرد یا یه بلایی سرش اومد، ضرر پس اون معامله بنده خدایی داره ضرر میکنه توی معامله، لذا این عیبه، از این جهت عیبه. بعد حالا شما دوباره باید بگید. من چرا گفتم از محل نزاع خارجه؟ عبارتم دقیق بود، گفتم از محل نزاع خارجه چون ما دنبال شواهد بیان میگردیم. ببینید ما گام اولمون چی بود؟ از کجا شروع کردیم؟ خواستیم مفهوم عیب رو درست کنیم. چرا ما خواستیم مفهوم عیب رو درست کنیم؟ که ادله عیب رو پیاده کنیم. بعد برای اینکه مفهوم عیب رو درست کنیم، شیخ گفت آقا من یه لغت و عرف دارم، یه عبارات فقها در تعیین ضابط عیب دارم، یه فتوا دارم، و اینا بدیهیات من برای تولید مفهوم عیب. خب برای وقتی میخوام از فتاوی استفاده کنم کدوم فتوا رو میاریم؟ بیان ها. الان این فتوا اگر فرع جدیدی شد به این تقریر الا ان یقال، این فرع و این فتوا بیان نیست وجه عیب بودنش، قطعاً دیگه وارد بحث ما
نمیشه.
یعنی اگه بخوایم بگیم که این فرع هم درسته، منوط به اینه که اولا عیب را شناخته باشیم و بگیم اینجا هم اون عیب
نیست،
نه
اون خطره اون عیب نیست،
نیست تا فرع خارج بشه، یا هست داخل بشه. یعنی فرع بیان نیست، لذا از محل نزاع خارجه. محل نزاع بحث فقهیمون امروز که میخوایم تعیین ضابط عیب رو باش انجام بدیم. پس انما العیب انما هست رو برد، تنها حیث عیب بودنی که میتونه اینجا باشه چیه؟ کون الاغلف موردن للخطر به ختانهی، ولذا اگر ای تو شد اختص هذا العیب بالکبیر اگر اینو ای بدونیم اون موقع اختصاصه ها. حالا شما شما فتوا بدید آیا ای عیبه؟ میگیم این مبتنی بر اینه که ما انشاءالله اول بحث فقهیمون رو تمام بکنیم، تعیین ضابطه عیب بکنیم، بعد بریم رو ادله عیب ببینیم ادله عیب اینجا منطبق میشود یا نمیشود. بعد تو این راسته این آخرش بود که گفتم ببینیم ادله عیب منطبق میشود، اینجا بحث عرش و تعبد میاد دوباره. ای که گفتم تو سیعتی آقا هم دیروز ازم سوال کردن، گفتم میرسیم مال ای بود. بعدن ببینیم شارع مقدس چه نوع تعبدی رو وارد ادله عیب کرده، در همون حدی که از تعبدها وارد مثلا اوفو بالعقود و حل الله به کرد، مگه تعبدی بودن؟ شیخ گفت یه سری تصرف ها شارع کرده. نه، یا از اون چیزی که تو قبلم بود، یا از اون چیزی که تو علم عند شروط همم بود. از چه نوع تعبدی؟ ظاهرا اینجا یکم وزن تعبد بیشتره، شاهدش روایات عرشه. تا ببینیم انشاءالله. حالا کل این حرفات تقریر شیخ دوباره، نه به تقریر دیگران. ممکن تو حواشی کسانی با ذهن اجتهادی خودشون حواشی زده باشن، اون باز جدا حسابش. خب آقا تمام شد، گام دوم به پایان رسید. تمام الملاک اغلب الافراد، اصلا ملاک حقیقت اصلیه نیست. حالا دوستان اگر نگاه بکنیم، این تیکهی که دارم میگم تو عبارت نیست، یکی از حدسها در مورد شیخ اینه، مقدمه این یمکن ان یقال. چرا ما میخواییم بریم سراغ یمکن ان یقال؟ یکی از تقریراش اینه. اگر ما نگاه بکنیم واقعا میبینیم حجم گسترده ای از عبارات فقها توضیح مسئله خلقت اصلیه است. این طور که ما توضیح دادیم مثل اینکه خلقت اصلیه اصلا این کل حجر فی جنبل جداره، هیچ موضوعیتی نداره. درست شد آقا؟ خب حالا شما اگر گفتی آقا عبارات فقها اصلا اینجا حجت نیستن برای ما، خب میبوسی میذاری کنار، کاری هم نداری. اما اگر شما تو نظام اجتهادیت عبارات برات مهم بودن، یعنی حتی تو مرحله مدلول تصوری الفاظ عبارات فقها برات مهم بودن، که شیخ براش مهمه، اینجا دستش میلرزه، میگه انگار این توجیهی که ما گفتیم سبب شد ما از خیلی از عبارات فاصله بگیریم. درست شأن نزولمون با عباراتشون بود، اما خیلی فاصله گرفت. دوستان معمولا شیخی طوریه، دیدید دیگه تو مکاسه انقدر میره و میاد تا مورث اطمینان بشه که دیگه هیچی پیششون نیست. اگه مورث اطمینان شد که هیچی پیش اون عده نیست، دیگه ولشون میکنه. اما اگر باز یبقا هنا انون و سآلون فی نفس شیعون، که انگار باز شاید اینای تعبیه چیزی حسد باشه، اینجا شیخ ازشون دست بر نمیداره. لذا الان با یمکنه ان یقال میخواد به همین مسئله ما که داره داشتین دوام که ورود کنه از جانب دیگری، بگه حالا ببینیم میشه یه جمع دیگری ارائه کرد که این مشکل حل بشه و ما هم از عبارات بحث خلقت اصلی و ماهیت مشترک کامل دست بر نداریم، اما با همین حرف جمع بشه. خب چجوره؟ شیخ میگه بحث رو باید از موتن تصور خارج کنیم، ببریم تو موتن تصدیق. توضیح و زالک، ما الان میخواستیم رو تصور موضوع همه دعواها رو پیاده کنیم، این بلاها سرمون اومد. دیدیم این اغلب افراد با خلقت اصلی جمع نمیشه، یعنی اگه پی اغلب افراد بگیریم باید از خلقت اصلی دست برداریم. خب اما اگه ما بریم تو موتن تصدیق، موتن تصدیق یعنی موضوع و حکم، موضوع و حکم. اگه یادتون باشه از شؤون موتن تصدیق، از شؤون موتن تصدیق تو علم اصول بحث های اطلاق و انصراف بود. خب یه تیک اصولی کوتاه میگم میای اینجا، یادتون بیاد وقتی میرسیدیم به تقسیمات واجب گفتیم که مثلا الواجب و اما عینی و اما کفاری، تعینی تخییری چی بعد یه مبنا که از کفایه شروع شده بود، از کفایه شروع شده بود، میگفتن که تقسیمات روش، میگفتن که آقا اطلاق صیغه ما را به عینی میرساند. حتی آقای مظفر اگه یاد درست تو ذهنم باشه مینویش و الواجب العینی و اطلاق صیغه، اینطور میگفت، یعنی اطلاق صیغه میورد تو عنوان. بعد بعضیا اشکال گرفتن تو اون بحث که آقا اطلاق ما رو به مقسم میرسونه نه به قسم، پس این روش درست نیست. خب چه جواب دادن و کار ندارم. یه کسی اینجا پیدا شد مثل آقای آغازی ها رحمت الله علیه که آقا کلمه رو خراب نکنید، تو اصول خیلی وقت از کلمه اطلاق به کار میره به معنای انصرافه. حالا چه عنایتی هست که به جای انصراف میگفتن اطلاق؟ توضیحش میدیم. میگه آقا ما میگیم وقتی مولا در مقام بیان بود اصل بحث رو گفت ولم یقیده به شیئن، ولم یقیده، قید نیورده کفایه. خب حالا چی؟ شما به اینجا که میرسی میگی که پس مقسم، شما به اینجا میرسی میگی؟ من یه چی دیگه بهت میگم، میگم یادت روزی به حجیت ظهور بهت میگفتن، میگفتن که تو حجیت ظهور میگفتن قرائن موجبه ظهور تارتن لفظی هم تارتن غیر لفظی، یادته؟ اینجا لم یقید ها، لم یقید ها
لفظم،
اما خب خطاب تو این محیطه، خب تو این محیط که دائره مولویت و عبودیت مثلا اطلاق صیغه وقتی لم یقید ها انصراف پیدا میکنه به این تقریر آغازی ها بود. آغازی ها با همین تقریر میگفت وجوب مشترک، میگفت امر مشترک معنوی بین وجوب و ندبه، اما انصراف به وجوب داره، درست شد؟ پس ما یه جاهای اسم اطلاق می آوردیم. حالا اینو گفتم شما پیش مطالعه کنید چون شیخ کلمه اطلاق زیاد به کار میبره. حالا اسم اطلاق میاریم اما دنبال چی میگردیم شیخ عزیز؟
انصراف.
خب این تا اینجا اومدیم آقا، مقدمه اول. مقدمه دوم، یادتونه تو باب مفاهیم وقتی میخواستیم در مورد انصراف صحبت کنیم، موقعی که میخواستیم جمله شرطی انصراف به علت تامه منحصر و اینا پیدا کنه، اونجا اولین باری بود که یاد گرفتیم انصراف یکی از بزرگترین منشأها و مهمترین منشأهاش کثرت میدانیه، کثرت خارجیه. یعنی چی؟ یعنی المتکلم اعتمد علی الکثرت الخارجیه ولم یلفظ ولم یصرح، اعتمادن علی الکثرت خارجیه. یعنی چی؟ بازبون دیگه بگو، بگو این کثرت خارجیه ما قرینه غیر لفظیه اما موجبه ظهوره، موجبه انصراف و ظهوره، ظهور از لاین انصراف، لاین انصراف از لاین کثرت.
کثرت خارجیه اینجا چیه؟
حالا میخوام بیارم اول اصول، گفتم یه تیکی میرم اصول یادتون بیاد، از چند جای اصول میخواستم یه اطلاعات یادمون بیاد، حالا بریم سراغ ما نحن فی.
نه نه تو همین مثال اغلب
جمله شرطیه؟
نه نه کثرت خارجیه اینکه تو این محیط مولا داره، تو این محیط مولا داره،
کدوم محیط؟
مثالی که الان زدیم،
مثالی که زدم جمله شرطیه بود.
خب
تو جمله شرطیه مدعی ادعا میکنه که جمله شرطیه معمولا در جایی به کار میره، در جایی به کار میره که علت منحصره است، یعنی کثرت استعمالات جمله شرطیه در فضای علت منحصره است و الا بیان زائد میاد کنارش قرار میگیره. این طوری توضیح بریم آقا. حالا برگردیم سراغ ما نحن فیهمون، برگردیم سراغ ما نحن فیهمون. یا ارحم الراحمین، کجا بودیم؟ ها یوم کن ایوقا، گفتیم آقا شیخ میگه آقا اگر ما بیاییم بحث رو سر تصدیق سوار کنیم، یعنی سر موضوع و حکمش. موضوع چیه؟
ای
موضوع چیه؟
ای
ای درست شد. اما این عیبه که موضوع ماست همون معنا حقیقت اصلی هم داره، یعنی واقعا نگاه به خلقت اصلیش میکنیم، اگر عیبه عیبه، اگر صحت صحت، اگرم کماله کماله، همون سپلر سر خلقت اصلی با ضابط خلقت اصلی پیاده میکنیم، با ضابط خلقت اصلی پیاده میکنیم. عیبم با همون معنای عادیش، همونی که اول گفتن ماهیت مشترک همه هم داشتن میگفتن، مجرای طبیعی، خلقت اصلی، صحت، اصلا ما دست به عیب نمیزنیم، عیب همونه. لکن موقعی که متکلم میاد در متن عقد، در متن عقد این عبد رو میفروشه یا این امر رو میفروشه، قول او میگه آقا بعت تو ها هازه الامر ها، این کلام این آدم که این امره داره میفروشه به چی تنزیل میشه؟ تصدیق دیگه، تصدیق تو این محیط عقلاییه، به اغلب افراد، به کثرت خارجی میدان، چون کلام ظهورش تو این محیط منعقد میشه، یعنی البایع و المشتری کلاهما در این محیطن، انعقاد کلماتشونم تو این محیطه، قرائن غیر لفظیه محیطم تو انعقاد ظهور دخیله. حالا پی حالا حالا بریزمش رو هم نتیجه بگیریم. میگه که آقا من این عمر فروختم، اگر این عمر در محیطی داره معامله میشه که غالب این عمه ها سیبه، حمله بر سیب میشه، نه بر این که سیبو به عیب نیست، نه بر این. مختزای خلقت اصلیش نگاه میکنیم، مختزای از خلقت اصلیش بکارته و اینم عیبه، عیب هست، ما رو عیب دعوا، عیب خلقت اصلی است. اما تو این محیط حمل میکنیم مراد جدی متکلم و بعدش هم مشتری که داره باش معامله میکنه بر امهای موجوده، یعنی تو این عیب رو فاکتور بگیر، به جای این که من تصریح بکنم که این عیب درش هست و من این عیب را به ذمه نمیگیرم، اعتمد تو بر کثرت خارجی و غلبه خارجی، دیگه به لفظ نیاوردمش، لذا این عمه سیبه، هیچ اشکالی هم نداره، سیب بودنم عیب
هست.
اما ادله خیار عیب و حکم خیار عیب اینجا جاری
نمیشود.
چرا؟ چون تو محیط عقلا انعقادش این چنینه جمله،
یعنی که میگن سیبت عیب نیست،
منظور اینه، این حکم عیب نداره، درست شد آقا؟ حالا شیخ این شیخ این گام یمکن ان یقال شد،
جمع شد.
الان با این مدل دوباره برگردیم چه اتفاقی افتاد؟ با این مدل ما موضوعاً عیب را خلقت اصلیه میدانیم و میگیریم و عبارات همه هم درسته. قصه اغلب افرادم دخالت تو حکم شرعی داره، از اغلب افرادم چشم نپوشیدیم، اما دخالتش توی مجیء الحکم و عدم و مجیء الحکمه، کیفیت دخالتش از جهت اجتهادی تو انعقاد ظهور جمله است، انصراف سازه. حالا پیاده میکنم، الان من یکی رو گفتم، الان اون یکی هم میخوام ادامه بدم، اصلش رو گفتم. اصلا ببینید
این فضا رو لحاظ نکردن،
شیخ بزرگ، شیخ شما،
بله
شیخ بزرگوار،
بله
بابا اینو حل کنید، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، ظاهرا منم یه چیزی شنیدم ازشون، اما خب تفسیر نداشت، اما شنیدم، یکی که خودم شنیدم ازشون، که انه ایشون اعتقاد داشتن که کل شیعه امیرالمومنین یه طوری به بله به بی بی و امیرالمومنین برمیگردن، بعدش هم میفهمد استبعادی توش نیست، من قسمت استبعادشو، نه حالا سیادت قراردادی با احکام قراردادی که عمام سیاه بذاریم، نه، اما ایشون استبعادش هم نفی میکردن، میگفتن که شما، چون هر کسی یه پدر و مادر داره، هر کدوم پدر مادرش هم پدر مادر دارن، هر کدوم پدر مادران پدر مادر دارن، حالا شما اینو توان بگیرید برید بالا حساب احتمالات چقدر میشه، کافیه که تو این سلسله هم از جهت اب هم از جهت ام یکی
سیغه
از امیرالمؤمنین باشه. این دیگه لیس فی محله. خب بلش که آقا این عدل رو در حاشیه نریم. و یمکن ان یقال ان العبره بالحقیقه الاصليه، جواب میدم تمامش کن، ان العبره بالحقیقه الاصليه. نه آقا، آقا چی شد گفتیم یمکن ان یقال؟ یه راه جمع دیگه میخواستیم درست کنیم، منفی قسمت قبل چی بود؟ قسمت عبارات فقها توی خلقت اصلی و اینا عدس رفته بود، ما هم نتونسته بودیم جمع بین همه شواهد ماجرا داشته باشیم، الان میخوایم جمع بین همه شواهد کنیم، برمیگردیم. یمکن ان یقال ان العبره بالحقیقه الاصليه والنقص عنها، والنقص عن الحقيقه الاصليه عيب، وان كان النقص على طبق اغلب. این انو وصله رو برای چی بگه؟ آقا من کار به حقیقت ثانوی ندارم، همون نوکرم حقیقت اولی هم، همون کسرت عبارت و مجرای طبیعی و اینا، الا ان حکم العیب، اومدیم تو تصدیق دیگه، ان حکم العیب، که حکم عیب چیه؟ حالا معمولا رد و عرض تا سایر احکام بیاد، خیار، رد، عرض با تمام مطالبی که میخوایم بگیم، لا یثبت، ان الحکم لا یثبت، کی؟ مع اطلاق العقد. دوستان این اطلاق همون انصراف است، اما انصراف با اطلاق درست میشه، لذا کلمه اطلاق کلمه غلطی نیست. من یه چی اصولی گفتم، ای کاش الان اصول میخوندیم براتون یه جلسه در مورد صحبت میکردم که چرا تو اصول اطلاق و انصراف جا به جای هم به کار میرن گاهی اوقات تو عبارات، گاهی میگه منصرف الاطلاق، گاهی میگه اطلاق، گاهی میگه انصراف، این چرا ایه؟ این ریشه ای داره، ریشه فنی داره، گتره نیست، تسامح هم نیست، نگیدم مال این که دوره اینا معلوم نبوده، اصول ضعیف بوده، نه خیر، دقیقه دقیقه، اصلا تا اطلاق نشه، یعنی نوشتم در مقام بیان بحث بود ولم یقیده، یعنی اطلاق، اما چی؟
بعدش میشه انصراف،
به خاطر قرینه خارجیه.
اول خیارم خودش یکم گفت
همینطور فهمید، بله همینو گفت، بله همینطوری گفت. خب ان حکم العیب لا یثبت، کی؟ مع اطلاق العقد، کی؟ حین اذن، از بزن به چی آقا؟ از کان النقص على طبق اغلب، هم بالا سری سطر بالایی خوندیم، وقتی اغلب افراد یعنی کثرت افراد یعنی شیوع خارجی میره به سمت مورد ناقص، اطلاق منصرف میشه به مورد ناقص، یعنی امر گفتم به تو حاضر الامه، ای الامه المعیبه ای سیبه، اما این قید کثرت استعمال در میاد، از پیش خودم نیاوردمش، بذارم فردا اول جلسه شما بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد.
ارتکاز متعاقبین نمیگیم
جانم،
به جای اینا ارتکاز متعاقبین نمیگیم، اغلب افرادم به خاطر ارتکاز متعاقبین
نمیگیم، علت تأثیرش ارتکازه، اما نتیجه که وجوزاره این، اگه ارتکاز رو میگفتیم دوباره میکشون باش به این زنده شخصی، ما الان میخواییم بگیم قاعده بر منهج اقلائیه نه بر منهج توافق شخصی بیه،
مستحضری دارم که از میگونم
من راه کشف ارتکاز
نمی‌خوام.